Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق خوبی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز می خواهیم در ارتباط با یک بحث بسیار مهم و ارزشمند صحی بهداشتی که در سلامت و صحت انسانها و جامعه ها می تانند نقش بسیار مؤثر و تعیین کننده داشته باشه بحث و صحبت بکنیم، در مورد سلامت روحی و روانی اطفال و کودکان. میخواییم امروز بعض اطلاعات و آگاهی های خاص و ضروری را با فامیل ها و خانواده ها، به خصوص با پدرها و مادران و باز مخصوصاً با مادرهای عزیز در رابطه با رفتار و کردار و روحیات و حالات روحی و ذهنی طفل و اولاد خردشان ارائه بدیم که اونا از نظر سلامت و صحت روانی و روحی به چی چیزهای باید دقت بکنن، متوجه چی تغییرات و حالات و رفتارهای باشن و در چی شرایط اینا حساس شون و باید او را جدی بگیرن. با عنوان یک مشکل سلامتی روحی و روانی طفل، کی اینا باید اقدام به مشاوره، راهنمایی گرفتن از کارشناسان و مراجعه به متخصص داشته باشن؟ چونکه بعضی تغییرات و مشکلات رفتاری و روحی و روانی ممکنه در طفولیت باشه که در نوجوانی و جوانی باعث مشکلات و معضلات بسیار جدی و اساسی شود و علاوه بر دیگه چیزها ممکنه حتی باعث معتاد شدن اینمی طفل در آینده زندگی شود. به خاطر همین امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد هستیم تا در این زمینه با ایشان گفتگو داشته باشیم. امید است این بحث بسیار مهم و شیرین مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خانم کبیری، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از این که در خدمتتان هستیم بسیار ممنون و خوشحالیم.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامه‌تون در هر جایی که هستن.
خانم کبیری، لطف کردین که شرایط اینمی صحبت مجدده تا ما در خدمتتان باشیم فراهم ساختین، بسیار تشکر. اما طور که در مقدمه برنامه اعلام کردم، امروز می‌خوایم در رابطه با سلامت و صحت روانی و روحی کودکان و اطفال صحبت بکنیم. اگر لطف کنین با توجه به تخصص و تجربیتان در حوزه کاری یک مقدمه را در ابتدا بفرمایین تا شنوندگان عزیز ما تا حدود اهمیت و ضرورت بحث متوجه شده و بعد انشاءالله ادامه بحث با ما همراه باشند.
همینطور که شما فرمودید یه سری از مشکلات سلامت روان هستن، مثل استراب، ناامیدی و حتی اختلالاتی مثل نقص توجه و همینطور بعضی از ویژگی‌های شخصیتی مثل هیجان طلبی و تکانشگری که ممکن هست اگر در کودکی به اندازه کافی به اون توجه نشه در آینده نوجوانان و جوانان ما رو در معرض خطرات بزرگتر از جمله چیزی که شما اشاره فرمودید خطر مصرف مواد و رفتارهای پرخطر همراه با اون. من در مقدمه خدمت شما باید بگم علارغم اینکه معیارهای تشخیصی خیلی خوبی وجود داره برای اینکه بشه این اختلالات رو در بچه‌ها تشخیص داد در دوران کودکی، ولی هنوز متاسفانه در سراسر دنیا این مسئله با مشکلات زیادی همراه هست و هنوز تشخیص به موقع انجام نمیشه برای این بیماری‌ها، بلخص در این گروه سنی. مطالعات نشون داده که 75% کودکان و نوجوانانی که مبتلا به مشکلات خلقی یا مشکلات رفتاری هستند معمولا شناسایی نمیشن و وقتی شناسایی نشن نمیتونن از خدمات هم به اندازه کافی بهره ببرن و از طرفی خیلی از خانواده ها با این مشکل مواجه هستن که اگر بگن بچه ما این اختلال رو داره که تا اسم روان میاد یا بیماری روانی میاد همه فکر میکنن که این خیلی بده و این تو جامعه اثر خیلی بدی میذاره. ولی حتی در کشورهای توسعه یافته، کشورهایی که خیلی سطح پیشرفته‌ای به لحاظ سلامت هم دارن، متاسفانه تنها 30% از بچه‌هایی که مبتلا به این اختلالات رفتاری و اختلالات روانی هستن تونستن درمان رو دریافت بکنن. یعنی این مشکلی جهانی هست و باید به اون توجه بکنیم.
بله،
حتی در یک اختلال کاملا شناخته شده که خیلی از مادرها الان که دارن صدای منو میشنون شاید واقعا بگن ما هم اینو در فرزند خودمون دید، اختلال نقص توجه، اختلال بیشفعالی، تخمین ها نشون میده که فقط نیمی از بچه های مبتلا تونستن تا حد محدودی حتی از درمان بهره مند بشه، یعنی درمان کامل رو هم نتونستن دریافت بکنن. بنابراین اگر بخوایم به بچه هامون کمک بکنیم، اولویت اصلی برای اینکه بتونه کمک بکنه به تشخیص این بیماری ها و این اختلالات برمیگرده به توانمندی، مهارت و اون ارتباط و اون توجهی که والدین نسبت به فرزندشون دارن و یا کسانی که مستقیم با بچه ها در ارتباط، معلماشون، مدیران مدرسه، مربی مهدشون.
بله،
ولی در این برنامه باز هم تاکید اصلی رو من روی والدین میذارم و از والدین بالاخص مادر میخوام خواهش کنم که حتما به رفتارهای بچهشون، به برخوردهای فرزندشون دقت بکنن، چون اونها هستن که میتونن شک بکنن که آیا فرزندشون مبتلا به اختلالی هست یا نیست و اگر این شک رو بکنن مبنی بر این نیست که تشخیص گذاشتن برای فرزندشون، تنها کمک میکنه بهشون که بتونن به یه مراجعی مراجعه بکنن، به پزشک، به مرکز بهداشتی درمانی، به کسی که تبحر داره در این زمینه، به روانپزشک میتونن مراجعه بکنن و اون فرد هست که تشخیص قطعی رو میتونه بده و اگر بچه با اختلالی مواجه باشه میتونه برای درمانش کاری رو انجام.
خانم کبیری، میدانیم وقتی به مادرها و پدران میگیم که متوجه بعضی علامتهای خطر و حساس روانی و رفتاری کودک و طفل خودشان باشن زیاد متوجه نمیشن، چون که وقتی بگیم مثلا به تغذیه و غذای کودکتان و طفلتان توجه بکنین، خوب دقیقا متوجه هستن و میدانن که طفل و فرزندشان مثلا کم اشتها شده، بی اشتها شده، یا مثلا فلان چیز مثل گوشت و شیر و چیزا را نمیخوره، ممکنه تشویشم پیدا بکنن و پیگیری هم بکنن به خاطر تغذیه طفلشان. اما راجع به مشکلات و اختلالات روانی و رفتاری زیاد مطلع نیستن. اینالی چی علامت ها و نشانه ها و معیار هایی هست که مادران، والدین و خصوص مادران باید متوجه باشن و دقت بکنن که اگر مشاهده شد پیگیری لازمه داشته باشن؟
بله، بسیار عالی توضیح فرمودید خودتون آقای دکتر. و مسئله این هست که واقعا گاهی اوقات حس میشه که آیا اگر یک دماسنجی باشه که بتونه به من مادر بگه که بچه من از نظر رفتاری یا از نظر هیجانی حالش خوب نیست، خیلی خوبه که همچین وسیله‌ای داشته باشیم. دماسنجی اگر داشته باشیم ما میتونیم تشخیص بدیم خودمون و میتونیم بفهمیم که بچه‌مون آیا دچار مشکل هست یا نیست. درست مثل یک دماسنج که دمای بدن فرزند ما رو نشون میده، یه سری نشانه ها وجود داره.
بله.
که این نشانه ها به ما میتونه کمک بکنه برای اینکه ما متوجه بشیم آیا کودک ما مشکل هیجانی داره یا نداره، آیا کودک ما احساس غمگینی میکنه یا نمیکنه، آیا کودک ما واقعا از چیزی میترسه. اینا همه رو ما میتونیم متوجه بشیم و هر کدوم از این حالتها خودش میتونه یک نشونه باشه که ما از این به بعد توی توضیحمون به این میگیم نشانگان اقدام، که میتونه کمک بکنه به من پدر و مادر که بدونم مثل یک دماسنج متوجه بشم بچه من ممکنه الان تب داشته باشه وقتی دماسنج براش میزنم، متوجه بشم که بچه من از نظر رفتاری یا از نظر هیجانی الان دچار مشکله، بنابراین باید از یک متخصص، یک کسی که بتونه به من کمک بکنه، کمک بگیرم. ما در ادامه بحثمون قراره این نشانه ها رو هم دیگه مرور بکنیم انشاءالله.
بسیار بسیار تشکر خانم کبیری از توضیحات بسیار خوب و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
یکی از مواردی که نباید به سادگی از کنارش بگذریم وجود سردردهای مکرر و شدید هست. خیلی از مواقع با افرادی مواجه میشیم که به سردردهای چند روزه عادت دارن و وقتی که باهاشون صحبت میکنیم میگن که این چه چیزی نیست، ما دیگه عادت کردیم، طبیعیه، بعد از چند روز خوب میشیم. اما این سردردهای مکرر، شدید و چند روزه میتونه یک هشدار باشه برای بروز یک بیماری وخیم مغزی.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. برنامه‌ای که در موردش امروز صحبت میخوایم بکنیم سردرد هستش. سردرد بیماری بسیار شایعه. همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ای که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی میکنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگان‌های اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستند، ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع و استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر بهنام منصوری، در قسمت اول برنامه کارشناس گرامی محترمه خانم فاطمه کبیری لیسانسیه حوزه سلامت روانی اجتماعی در رابطه با مشکلات و اختلالات روانی و رفتاری خاص کودکان و اطفال یک مقدمه ارائه کردند که بعضی تغییرات و مشکلات رفتاری و احساسی و هیجانی ممکنه ما در طفل خود ببینیم که نشانه و علامت از مریضی باشد و ضرورت داره که باید مشاوره شود، با متخصص مربوطه مراجعه شود تا کنترل و معالجه گردد. به این مسائل اشاره شد، اما خب قبل از این بحثی که میخوایم راجع به این مسئله بپردازیم، میخوایم از خانم کبیری این سوال بکنم که اینمیال شاید بسیاری از پدرها و مادرها از ما بپرسن که مگه ممکن است که اطفال و کودکان ما هم مشکلات و اختلالات رفتاری و روانی و روحی داشته باشه؟ لطفاً یک بار دیگه در رابطه توضیح بدین.
نکته ای که باید به اون توجه بکنیم این هست که دقیقاً سلامت روان و رفتار به اندازه سلامت جسم فرد اهمیت داره. ما به عنوان والدین فقط وظیفه نداریم که مواظب به بچه هامون باشیم به لحاظ جسمی، بهشون که غذا بدیم، به موقع بخوابن، لباسشون تمیز باشه، نمیدونم دچار مشکل جسمانی نشن، تب نکنن، زمین نخورن. ما به همون اندازه که به سلامت جسم بچه‌مون اهمیت میدیم، باید به سلامت روان و سلامت رفتارش هم اهمیت بدیم. والدین باید دقت بکنن در رفتار روزانه فرزندشون و اگر احساس کردن که به نظرشون طبیعی نیست و یا هر کدوم از نشانه هایی رو که من الان خدمت شما میگم فکر کردن که ممکنه در بچهشون مشهود باشه، سریعا مراجعه بکنن به پزشک و بتونن مشکلشون حل بکنن.
بله.
اگر فکر میکنید که فرزند شما احساس غمگینی زیادی داره، یعنی برای مدت 2 هفته است و این بچه از اون حالت غمگینیش اصلا خارج نشده، کسله، گرفته است، این مسئله واقعا باید برای والدین مهم باشه، چون ممکنه که این احتمال مطرح بشه که فرزند شما مبتلا به اختلال افسردگی شده باشه. اختلال افسردگی فقط مربوط به بزرگسالان نیست، در بچه‌ها هم مشکل جدی میتونه باشه این اختلال. خیلی از کودکان و نوجوانان به این مشکل مبتلا هستن و خیلی از والدین ممکنه حتی متوجه نشن که فرزندشون این اختلال رو داره. ولی یه خبر خوب هم داریم. خبر خوب این هست که این اختلال قابل درمان هست. کودکان و نوجوانانی که مبتلا به افسردگی میشن احساس غمگینی شدیدی دارن، به طوری که هیچ چیزی اونها رو خوشحال نمیکنه. چیزهایی که در حالت عادی ممکنه باهاش خیلی ذوق میکردن و علائم این خوشحالی رو بروز میدادن، حالا دیگه براشون بی‌تفاوت هست. ممکنه که علاقه خودشون رو برای انجام کارهای معمولشون که از قبلا انجام میدادن و دوست داشتن اصلا دیگه درشون شما نبینید. ممکنه یه سری کارهایی رو که قبلا دوست داشته، مثلا کارتون میدیده، قبلا دوست داشته میرفته فوتبال بازی میکرده، قبلا دوست داشته نقاشی بکشه، قبلا دوست داشته بیاد با شما تو آشپزی کمک بکنه، قبلا دوست داشته بیاد کارهای مدرسه‌شو انجام بده، نسبت به همش بی‌علاقه باشه و دیگه اصلا بهشون توجهی نکنه. اینها همه ممکنه یه سری نشونه باشه. علاوه بر این نشونه، ممکنه شما ببینید که بچه‌تون دچار مشکل خواب شده، اصلا خوابش مثل قبل نیست، ساعت خوابش اصلا تغییر کرده، حتی مشکل اشتها براش به وجود اومده، بی اشتهاست، مگه به زور شما بهش بخواین چیزی بدید؟ و یا حتی ممکنه بچه‌تون دائم به شما نق بزنه، بگه خستم، حال ندارم این کار رو انجام بدم، نمیتونم، حوصله‌شو ندارم، چیزایی که از بچه‌ها ممکنه بشنوید. و یا اینکه خدایی نکرده شما ممکنه حتی جملاتی رو از بچه‌تون بشنوید که متوجه بشید اون داره به چیزایی مثل مرگ فکر میکنه، به این چجوری آدم میمیره، و یا احساس بکنه که من به درد نمیخورم، احساس پوچی میکنه، بکنه که من هیچ فایده ای ندارم، هیچکی منو دوست نداره، از این کلمات و از این جملات به کار ببرن. حتی نسبت به خودش احساس بدی داشته باشه، از خودش خوشش نیاد، از خودش راضی نباشه، و نهایتا حتی ممکنه که نتونه درست تصمیم بگیره، مشکل تمرکز داشته باشه. افسردگی در کودکان و نوجوانان غیر شایع نیست. معمولا اینطوری نیست که ما بگیم که احتمال وقوعش 1 در 1,000,000 نفر باشه، ولی تحقیقات ثابت کردن که از هر 100 تا نوجوان 4 تا 8 نفرشون ممکنه دچار افسردگی بشه.
بله،
و شیوع افسردگی متاسفانه در دختر خانم های نوجوان 2 تا 3 برابر پسر هاست. پس شمایی که دختر دارید توی خونتون بیشتر دقت بکنید به رفتارشون، چرا که احساسات فرزندان ما بخش مهمی از سلامت اونها رو تشکیل میده. بنابراین اگر فرزند ما احساس افسردگی میکنه، زمان اون رسیده که شما اقدام کنید، زمان اون رسیده که در مورد این موضوع حتما با یه فردی که تخصص داره صحبت بکنید و اونها میتونن به شما کمک بکنن که این مشکل برطرف بشه. خوشبختانه درمان‌های موثری برای این افسردگی بچه‌ها وجود داره. بنابراین تأکید می‌کنیم که اگر می‌بینید فرزندتون احساس افسردگی و غمگینی شدید داره، زمان اقدام برای شما فرا رسیده و باید حتما از یک پزشک و یک متخصص کمک بگیریم.
تشکر از توضیحات شما خانم کبیری. بعضی وقتا دیده میشه که دخترها وقتی به سن نوجوانی میرسن، بعضی علایق و کارهای گذشته را کنار میگذارن یا کم میکنن. مثلا کمتر تلویزیون نگاه میکنن، کارتون کمتر میبینن، ممکنه کمتر بازی بکنن، و بسیاری وقتا اینمی حالات مخصوصا در دخترها ارتباط داده میشه با بالا رفتن و زیاد شدن سن و عمرشان. گفته میشه که به خاطر سن بالایش دیگه از این کارا نمیکنه و دنبال علایق قبلی خود نمیره. حالا این تفاوت ها را چگونه باید متوجه شویم؟ یعنی این تغییرات را با افسردگی و دپرشن نوجوان چگونه باید فرق بگذاریم؟
یه سری علائم که شما فرمودید همراه میشه با سن بلوغ دختر خانم ها یا حتی آقا پسر ها، فرق نمی کنه. در سن بلوغ هم به لحاظ روانی هم به لحاظ رفتاری فردی سری تغییراتی میکنه، احساس میکنه که بزرگتر شده، احساس میکنه که خودش میتونه عامل باشه، خودش میتونه تصمیم گیرنده باشه، نیاز به کمک کسی نداره، سعی میکنه که رفتارش رو تغییر بده. ولی مسئله همینه که اگر ما تغییرات رو بهش توجه نکنیم، نمیتونیم بین این دوتا که این مربوط به سن بلوغشه یا این مربوط به افسردگیشه، من مادر نمیتونم تشخیص. برای همینه که ما میگیم احتمالش رو مطرح بکنه، تشخیص اصلی رو پزشک یا روانپزشکه که مطرح میکنه. شما فقط بگید که من جدیدن فکر کردم رفتار فرزندم فرق کرده با قبلش، و این رفتار اگر هر کدوم از این علائمی رو که من اسم بردم همراهش بود، شک بکنید به این قضیه، ولی انگ نزنید به فرزندتون که تو دچار افسردگی هستی. میتونید مشورت بگیرید و کمک بکنید به فرزند.
بسیار تشکر خانم کبیری. در این قسمت از شما خداحافظی میکنیم. انشالله بازم در خدمتتان در جلسات بعد خواهیم بود. ممنون و سپاس از لطف شما.
خواهش میکنم. متشکرم از شما و متشکرم از شنوندگان عزیز.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دانستنی‌های سلامت.
دکتر مسعود مردانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فوق تخصص بیماری عفونی هستم. امروز چند کلمه در مورد عفونت هایی که بعد از در واقع سیل ممکنه در واقع افرادی که در مناطق سیل زده هستند گرفتار میشند در مورد اونا صحبت میکنم باهاتون. یکی از بیماری هایی که بعد از بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله ممکنه در مناطق در واقع سیل زده یا زلزله زده اتفاق بیفته، عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی است. میدید خیلی از این افراد ممکنه خانه و کاشانشون از دست داده باشن و در مراکز اسکان موقت اینها در واقع نگهداری بشن. خیلی ها در اردوگاه ممکن نگهداری بشن. خیلی ها ممکنه که به خانه های فامیله هاشون در شهرهای دیگر در واقع مهاجرت کرده باشن و در یک خونه مثلا 40 متری ممکنه حتی 20 تا 30 نفر وجوده. این تجمع این افراد در مناطق خاص به خصوص بعد از سیل باعث میشه که ویروس های ایجاد کننده عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، مثل بیماری های ویروسی دیگه، آدونو ویروس و یا چیزهای دیگه، اینها خیلی سریع از یه فرد به فرد دیگه انتقال پیدا کنن. ثابت شده راه عمده انتقال اینها از دست آلوده است. شما اگه مثلا با یه فرد سرماخوردگی دست بدی ممکنه خودت هم مبتلا به بیماری سرماخوردگی بشی. راه دیگه در محاوره های رو در رو هست، با عدسه سرفه ممکنه ترشحات دستگاه تنفسی که حاوی تعداد زیادی ویروس هست مثل ویروس آنفولانزا باعث انتقال بیماری از یک فرد بیمار به بقیه افراد بشه. تو این موارد ما حتما در این مناطق اولین چیزی که توصیه میکنیم اینه که خود افراد یه خود قرنطینگی برای خودشون اختیار بکنن. مثلا من میبینم توی خانواده 20 نفر الان توی خونه 70 متری سکونت دارن، من یکی از بچه‌ها مثلا دچار علائم عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است، حداقل اونو بگم توی اتاقی که مثلا فرض کن 10 15 نفر هستن وسط همه نره بخوابه، یه گوشه‌ای بره، حتی اگه امکانش وجود داره در یه اتاقچه کوچولو از ایشون مراقبت بکنیم که باعث انتقال بیماری به دیگران نشه. همین فرد رو توصیه می‌کنیم مکررن دستشو با آب و صابون بشوید، دفع بهداشتی نزولات دستگاه تنفسی داشته باشه، یعنی از دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده بکنه، حتما وقتی آب بینیشو گرفت دستشو با آب و صابون بشوید، از دست دادن، از بوسیدن فردی که دچار علائم سرفه، عدسه، آبریزش بینی و یا علائم شبیه آنفولانزا است جدا خودداری بکنیم، حتی اگه عزیزترین کسمون باشه، چون راه انتقال عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی اینه. معمولا سرماخوردگی آنفولانزا نیاز به آنتی بیوتیک نداره، خود به خود بهبودی پیدا میکنه. اگه تب میکنن یا استامینوفن هم توی همه خونه هست استفاده میکنن، مایعات بیشتر باید مصرف کنن، استراحت بکنن، خود قرنطینگی اختیار بکنن و بعد از 3 تا 5 روز معمولا اینا بهبودی پیدا میکنن و هیچ عارضه‌ای هم نداره، هیچ آنتی بیوتیک هم برای این بیماران معمولا نیاز نیست. خیلی از موارد ما در مناطق درگیر با فست شیوع آنفولانزا نسبت به واکسیناسیون بر علیه آنفولانزا در افراد در مرز خطر اقدام میکنیم. خوشبختانه الان چون با فست بهار و تابستان روبرو هستیم شاید کمتر نیاز به این واکسن وجود داشته باشه، ولی اگر واقعا در مناطق خاصی نیاز داشته باشه بر اساس صلاح دید متخصص بیماری های عفونی در اون استان درگیر میتونیم ما اقدام به این کار هم بکنیم. یادمون باشه اگه میخوایم در مناطق سیل زده از عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی آنفولانزا در واقع پیشگیری بکنیم، دستمون رو با آب و صابون مرتب بشوریم، از بوسیدن دست دادن افرادی که مبتلا هستن جدا خودداری.
خب عزیزان شنونده، از شما هم سپاس و تشکر از اینکه با ما همراه هستین. امیدوار هستیم این برنامه و صحبت‌های بسیار ارزشمند کارشناس برنامه مورد توجه و عنایتتان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @radiodari مشهد. خداوند یار و حافظتان.